أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث مسئله اولا از این مسائل با متبقی زکات بود. عرض کردیم در این مسئله مرحوم سید به دو جهت متعرض میشه. جهت اول اینکه ابتداعا بر مالک واجب نیست زکات را به حاکم شرع برساند، میتواند خود مصرف کند و مصارف اون را پیدا کرده زکات را به آن مصارف برساند. این از مجموعه از روایات عرض کردیم استفاده میشه، حالا یا به عنوان حکم اولی شرعی یا به عنوان تجویز و تحلیلی که از طرف ائمه اطهار به شیعیان این اذن و این تجویز داده شده است. بعد عرض کردیم در اینجا دو یا سه مورد را باستی استثناء کنیم. یکی عنوان مؤلفت قلوبهم هست، دیگری عاملین علیها است، سومی هم فی سبیل الله هست نسبت به مصالح عامی، سبیل الله که عام باشد و مربوط به عموم جامعه باشد، نه حالا دادن به کسی برای حج رفتن و امثال اون. این سه مورد چون هر سش از خصوصیاتی است که از شؤون حاکم اسلامی است، تألیف قلوب کفار، این از وظایف حاکم اسلامی است، وظایف افراد نیست. افراد در این موارد حق دخالت و تشخیص و امثال اینها رو ندارن. همچنین عاملین علیها، کسانی که منصوب میشن یا برای جمع زکوات به شکل کلی یا اجیر میشن، مال کسی است که ولایت بر جمع زکوات دیگران و مکلفان دیگر مکلفان رو داشته باشه. اینا از وظایف حاکم است، ولی عام است. آحاد مکلفین این چنین ولایتی را ندارن که زکوات دیگران را جمع کنند، مثلا حتی اگر بخوان به مصرف هم برسونن، دلیل بر این چنین ولایتی نیست و اصل عدم این ولایت است. همچنین تشخیص مصالح عامه مسلمین هم، اون هم باز از اموری است که در از شؤون و وظایف حاکم اسلامی است. این موارد که از شؤون حاکم است، بهرن اعمال نظر در این قبیل موارد یا هر تصرفی نیاز به ولایت عام دارد، ولایت بر این مصالح عام دارد و جهات عامه که برای افراد و آحاد مکلفین ثابت نشده است، حتی خود مزکی. بنابراین تصرف مزکی در اینها خودش کسی رو تشخیص بده، حالا این تألیف قلوب است، به این بدهید به نفع مثلا اسلام و مسلمین است، این مورد قبول نیست. یا کسی رو نصف کند برای اینکه زکات مردم را مثلا جمع کند و از زکات به مالی داد پرداخت بشه. علاوه بر اینکه روایاتی که گذشت در روایات مجوزه مدرک ما اون بود، ولی عرض کردیم مقتضای اصل عدم جواز حتی مصرف ملک خود زکات خودش است بر فقرا، اون روایات هم ظاهر اونها اکثر اونها یا منصرف اونها مصارف فقرا و مساکین و غارمین و امثال اینها بود، نه امور یکی از شؤون حکام و سلاطین است، مثل همین مؤلفت قلوبهم یا نسب من یتولا جبایت زکات و مصدق که صدقات و اعشار را از مردم جمع آوری بکند، یا همچنین مصالح عامه مسلمین. چون دلیل ما اون مجوز ما اون روایت بود، اگر اون روایات اطلاق نداشته باشد که ندارد برای این قبیل مسائل، باز مقتضای اصل رجوع به همون مقتضای اصل اولی است که از کده مقتضای اصل اولی عدم جواز، عدم ولایت است. علاوه بر این در روایات عاملین علیها هم یک روایتی است که از این همیشه استفاده کرد که این مسئله عاملین علیها و دادن زکات به عامل از مصدق از شؤون امام است، یعنی حاکم اسلامی است. اون صحیحه حلبی است در وسائل جلد 9 صفحه 211 دارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یعطى المصدق، کسی که به عنوان عاملین علیها مسئول جمع‌آوری صدقات است و مصدق نام دارد چقدر باستی بود پرداخت شود؟ امام می‌فرماید قال ما یر الامام ولا یقدر له شیئون، منصوب برای جمع زکوات و صدقات مصدقین و عشارین مقداری رو که از زکات به اونها می شود داد اون رو امام تعیین می کند. این مدلول التزامیش اینه که اصلا این قبیل این نسب مصدق هم کار امام است، لازمش اینه عرفن که هم اصلش رو امام معین می کنه، اوست که این رو چون معین کرده برای جمع‌آوری صدقات و زکوات مقداری را هم که از زکات به او برای او معین میکنه مقداری است که خودش مقدر میکنه، این در اختیار امام است. اگر مصدق را هر کسی میتونست بده خب باز میگه هر قد خواستی بدی مثلا بده. ولا یقدر له شیئون، یقدر له شیئون مقدار معینی درش نیست، به حسب نظر امامه، هر جور که مصلحت میدونه خودش که محاکمه این کار انجام میده. در روایات بیان سهم مؤلفت قلوبهم هم که وارد شده بود در رابطه با نبی و روایاتش در رابطه با نبی بود، پیامبر تکلیف داشت به مؤلفت قلوبهم پرداخت کنه از زکات نه مردم، اون هم ممکنه از لابلا و صنایع اونا هم باز همین استظهار بشه که این از مسائلی است که مربوط به حاکم اسلامی است. بنابراین این جور موارد اگه خود مالک بخواد بده باشه اجازه از ها، یعنی باید با نظر حاکم شهر باشه. مصالح عامه هم همینه، تشخیص این که مثلا مصلحت عامه مسلمین چیست، اموری که مربوط به عامه مسلمین جامعه اسلامی است، مصالح عمومی است، اینها هم بعید نیست که باز نظر حاکم در اینها معیار است و حجت است در تشخیص مصلحت عمومی. بنابراین اگر نگیم اقوا در این موارد اینه، لااقل از احتیاط که در این قبیل موارد ابتداعا هم نمیتواند مالک و مزکی خودش پرداخت کنه، در ما ادای این از مصارف دیگر چرا خودش میتونه پرداخت کنه طبق اون روایاتی که این اذن از اونها حالا یا به عنوان حکم اولی یا حکم ولایی استفاده شد. ولی در این حال مرحوم سید فرموده است احوت و اولا این است که در کل مصارف زکات استیزان از حاکم شرعی بشود و به حاکم شرعی داده شود یا با اذن او مصرف شود. علت این احتیاط و اولویتی که احتیاط علتش مشخصه، همون احتمال صحت قول چون مرحوم شیخ مفید و بعضی دیگران قائل به این بودن که اینجا هم در عصر غیبت هم باستی با نظر فقیه جامعه شرایط صرف بشه در مصارفش، این وجه احتیاط اولویت و افضلیتش هم به جهت این است که خب معمولا اینجوری است که حاکم شهر اولا و اعرف به مصارف زکات است و اقدر بر صرف اون به شکل عادلانه تر، دقیق تر، نافع تر برای جامعه است. معمولا اینجوری است چون او در یه دایره وسیع تری مسئولیت دارد و اداره میکند اون داره وسیع تره. خود مالک شاید اگر بنابراین مصرف کنه به همون ارهام و اطراف خودش خواهد پرداخت کرد زکات رو، برخلاف حاکم اسلامی که همه جامعه رو مد نظر داره و لذا هم تشخیص موارد هم تحقیق مصرف بهتر بهینه و عادلانه تر اقرب به اون مقاصد مقصود از این زکوات و صدقات که تحقیق عدالت اجتماعی، رفع فقر، رفع نیازمندی های جامعه و اونچه که اولویت داره، اینا خود تشخیص اولویت های مصرفی از مصرف دیگر، اینا همه قطعا فقیه جامعه شرایط و حاکم شهر مخصوصا اگه مبسوط الیت باشه اطلاع و اشراف و تمکن و قدرت و بر انجام دادن آن به شکل بهتر و نزدیکتر به مقاصد شریعت و مقصود از تشریع حکمت یا غرض از تشریع زکات بیشتره تا خود آحاد مکلفین، این روشنه. ولذا هم فرموده است احوت است مرحوم سید، هم فرموده است افضل است. خب جهت دوم میفرماید نعم لو طلبها الفقیه علی وجه الایجاب ان یکون هناک ما یقتضی وجوب الصرف فی مصرف بحسب الخصوصیات الموجبه لذلك شرعا فکان مقلدا له یجب علیه الدفع الیه من حیث انه تکلیفه الشرعی لا لمجرد طلبه و این کان احوت کما ذکرنا. به خلاف ما اذا طلبها الامام فی زمان الحضور فانه یجب الدفع الیه بمجرد طلبه من حیث وجوب طاعته بكل ما یامر. این جهت دوم است که حالا اگه طلب کرد فقیه جامع و شرائط، حاکم مثلا شرعی طلب کرد زکات رو از مالک که به او بدهد او مصرف کند، فرماید اینجا اگه این طلب به نحو فتوا باشه و واجب کنه بر او، در اینجا واجب است او پرداخت کنه نسبت به مقلدینش. گفته است مثلا فتواش به این است که واجب است از طریق حاکم مثلا این صرف بشه، یا مطلقا یا هر وقت طلب بکند فتواش این باشه واجب بر او بر مقلدینش که تقلید از او میکنند بدهند به او، چون این نظر فقهی این مقلد اونهاست و حجت بر اونهاست. و اگر خلاف فتواش عمل کنن و قهرن مجزی نیست به طبق اون فتوا. اما اگر نه از این باب فتوا نباشد، شرطی را فقیه جامعه شرایط که مقلد این شخص است لازم ندانسته باشد، فرماید واجب نیست گرچه احوته، ولی اگر امام بود واجب بود، چون امام مطلق طلبات و اوامرش واجب و رتا است، اما در فقیه فقط فتواش واجب و رتا است. ظاهر عبارت مرحوم سید اینه که آنچه که برگشته به فتوا میکنه این واجب و رتا است، آنچه که برگشته به فتوا نمیکنه احوت است اطاعت. همون احتیاط سابق را باز اینجا بعد از طلب هم ایشون داره، تفکیک نکرده ایشون. بعضی از اساتید اکثر محشین اینجا این را تفکیک کردن، اون هم ملحق کردن. برخی از آقای خویی در تقریراتش اینجوری آمده، سه قسم کرده این طلب فقیه را. می‌فرماید طلب فقیه گاهی این گونه است که نظر فتواییش اینه که می‌بایستی این را داد به مجتهد جامع الشرائط یا به مقلدش و مکلف واجب زکات را بدهد، حالا یا مطلقا یا جایی که طلب کند در طول طلب. اگه فتواش این شد و گفت بایستی بدهی به مثلا حاکم شهر یا فقیه جامع الشرائط، این قهرن حجت است بر مقلدینش، تنها تقلید از او میکنن در این فتوا و واجب ادا کنن از باب حجیت و نفوذ فتوا، و اگرم مخالفت کنند باطل، مجزی نیست، چون فرض بر اینه که این شرط را به نحو شرط در حکم شرعی مصرف گردن زکات به نحو فتوا داده است. یعنی شرط در حکم قرار داده است، حکم شارع قرار دیده است این در این حکمش، در این وجوب اعطای به فقیهی که حاکم شرعی یا مقلدی که این را واجب میداند باسته فقط به فقیه جامعه و شرایط مثلا بدن. این روشنه، این قسمی است که مرحوم سید هم ذکر کرد. اضافه ای که ایشون داره اینه که اینجا اگر مخالفت هم کرد مجزی نیست، طبق این فتوا هر مجزی نخواهد، و خاصه به مقلدین خودش هم هست. مطلب دوم که نوع دوم طلب فقیه، طلب به تعبیر ایشون این به جهت بعضی از خصوصیات و مناسبات و عناوین ثانویه است که موجب شده است به حسب نظر این فقیه یا این مقلد این آقا فقیه جامعه شرایط که به اینجا پرداخت شود زکات. مثلا تعبیر ایشون کفار هجوم کردن اینجا، میخواد این پولها داده بشه به بعضی از کفار یا غیر مسلمان ها به جهت تألیف قلوب تا دفع اون تهاجم نظامی یا تهاجم غیر نظامی دشمنان اسلام بشه، یا حفظ بیضه اسلام بشه، دیده برای این واجب فعلا داده بشه، ولذا حکم میکنه که این را بدن به او به حاکم شرط تا او در این راه که حفظ اسلام، حفظ جامعه اسلامی، دولت اسلامی، یا یکی از مصالح عامه حامه خطیره عام المجاعه است به تعبیر ایشون از مثال زده، از برای حفظ نوع مسلمین، رفع اون فقر شدید، نظر مجتهدین شده که به اینجا بایستی داده بشه و حکم به این بکنه. اینجا هم فرماید بله این حکم واجب الاطاعه است بر مقلدین ایشون، بلکه حتی بر غیر مقلدین ایشون، گرچه به این تصریح نکرده ولی در فتوای مثال منهاج الصالحین ایشون اونجا هم گفته حتی بر غیر مقلدین، از باب نفوذ حکم این حاکم اینجا. ولی این چون فتوا نیست، یعنی اون حکم شرعی اولی همون ولایت مالک بر مصرف کردن زکات خودش بر مصارف مقرر شرعی است، این یه حکمی است به عنوان حکم حاکم، حاکم اسلامی مثلا یا فقیه جامع شرایط، یه حکمی است که مصلحت الزامی در این دیده حکمش کرده، و اگه مخالفت کرد این حکم واجب التنفیذ بوده، واجب بوده اطاعتش، گناه کرده نسبت به اطاعت این حکم، ولی وجوب زکات که برای مکلف بوده چون اون ولایت رو داشته، اون ولایت که سلب نمیشه با این حکم، اون ولایت رو داشته بر صرف بر مصارفش، بر مصارف اولیه زکات که عوض نمیشه، سر جای خودش هست، اگر داد به مصارف حالا یا به همون جهت، در همون جهت که مشخص کرده بود مثلا فقیه جامعه و شرایط، ولی بدون از طریق او، بدون اینکه از طریق او باشه خودش داد، یا حتی به جهات دیگر مصارف دیگر، اون ولایت باقی است، بنابراین اگر مخالفت کرد اسم کرده، گناه کرده به لحاظ وجوب عدم اطاعت از حکم حاکم، ولی امر به زکات رو امتثال کرده، زکات دادنش مجزیه، اعاده لازم نیست به خلاف فرض اول. بله، دو تکلیف قربی، اون تکلیف اولی که سر جای خودشه، اون قصد قربت میکنه، دو تکلیف جدای از همه. بنابراین این هم نوع دوم. نه دیگه، حالا اینشون فرض برای اینه که حکم حاکم نافذه، نه اینکه ولایت سلب بشه، این رایشون دیگه نفرموده است، وجه برش ندیده. سه فرض سوم، نحو سوم زکات طلب حاکم، می‌فرماید جایی است که هیچ کدوم از این دو عنوان اول و دوم نباشه. نه فتواش اینه، فتواشونه که زکات رو ولایت داره مالک بده به خودش مستقلا و ندهد به حاکم، حتی اگر طلب کنه حاکم، مثلا یعنی فقیه جامعه شرط حاکم زمان غیبت، نه معصوم. معصوم اگر طلب کنه، خود این طلبش واجب الاطاعه است، اما این فتواش نباشه وجوب اطاعت هر طلبی که بکنه فقیه، خب اینجا وجه اول نیست از باب نفوذ فتوا، اینجا وجوب اطاعت این طلب نیست چون دخلی به فتواش نداره. حکم هم نکرده که واجب است بر مسلمین مثلا این را بدهند چون مصلحت اسلامی مثلا اقتضا میکنه این در اینجا صرف بشه زکات و داده بشه به او که صرف در این بکنه. پس از باب حکم هم نیست، نه عنوان فتوا برش صادقه نه عنوان حکم، بلکه خودش حالا به یک مصلحت خاصی مربوطه، حالا به هر جهتی، به جهتی که جهت مشروع هم ممکنه باشه، طلب میکنه که خودش انجام بده و لذا طلب میکنه زکات رو به او بدن، مثلا او بهتر و دقیقتر میتونه به مصارفش برسونه و یه طلبی باشه که به جهت امور خاصه باشه، لأسباب دعت و الی به مقتضا ظروفه الخاصه، تعبیر ایشون اینه. بنابراین اینجا ظاهر عدم وجوب دفع الیه، چون اینجا دیگه نه فتواست نه حکمه، و دلیلی بر اطاعت فقیه در ما ادای این دو جایی که نه حکمه نه فتواست نداریم. اونچه که ثابته نفوذ حکم فقیه یا نفوذ حجیت فتواشه و این از هر دو خارجه. این هم یک تقسیم بندی مقرر وقتی اینجا تقریر کرده، بعدم به منهاج رجوع کرده، دیده در منهاج هم همین تفصیل هست با اضافه این که اونجا باز اضافه میکنه که اگر حکم بود بر غیر مقلدینش هم واجب اطاعت. یه حاشیه ای زده گفته برای اینکه اینجا ایشون خلاف مبناش صحبت کرده، مبنای ایشون اینه که حکم حاکم نافذ نیست، آنچه که حجته فقط فتواشه. ظاهرا نظرش به حکم عدم فتوای مرحوم آقای خویست به عدم نفوذ حکم حاکم در موضوعات، مثلا در باب هلال اگر حکم کنه حاکم فقیه جامعه شرایط که فردا مثلا اول ماهه، فتوای ایشون اینه که حجت نیست، ولی اشکال کرده که طبق فتوا نه در منهاج نه اینجا نباستی این هر دو را واجب میکرد، اما اولی را فقط باستی واجب، که البته این ظاهرن این اشکال وارد نیست برای ایشون، چون اینجا منظور ایشون از حکم حاکم یا فقیه جامعه شرایط در موضوعات نیست، که ایشون در اونجا قائل نیست به نفوذ حکم حاکم در موضوعات. حکم حاکم یا حکم فقیه، فقیه جامعه شرایط دو نوعه، یکی حکم در تحقق، به تحقق موضوعی حکمی مثل هلال، نمیدونیم حالا فردا اول ماه شده است یا نشده است، حکم میکنه که نشده است چون مثلا به بیانه با هر طریقی ثابت میشه برش که فردا اول هلال خارج شده و قابل رؤیت مثلا دیده شده فردا اول ماه، این بهش میگن حکم حاکم در موضوعات. در حکم حاکم در موضوعات خب بله ایشون بحث هست که آیا حجت این فقط تشخیص موضوع در حقیقت یا حکم در موضوعه، که آیا موضوع این وجوب صوم یا وجوب افطار در آخر ماه مبارک، موضوعش که دخول ماه جدیده حاصل شده یا نشده، هر مکلفی واسه این موضوع احراز کنه خودش با بیانه‌ای، با علمی، اطمینانی، شیائی. اونجا بحث میشه که آیا اگر حاکم حکم کرد، حاکم شرع اگر حکم کرد، قاضی حکم کرد یا کسی که رضاوت عامه رو داره که فقیه جامعه و شرایط، او اگر حکم کرد گفت داخل شده اول ماه جدید، آیا این حکم نافذه یا نافذ نیست مورد بحث شده و ایشون در اون مسئله ادله نفوذ رو نفی میکنه همه رو و اثبات میکنه مثلا حجت نیست، دلیل بر حجیت نداریم، اصلا عدم حجیت. پس هر مکلفی باشتی بره احراز کنه تحقق این موضوع را تا بشه روز واجب باشه برایش روزه بگیره یا حرام باشه برایش روزه بگیره اگر شب اول ماه شوال باشه. پس بره به طرق علمی و ظنی معتبر علم و اطمینان و شیاع و مثلا بیانه و امثال. حکم حاکم نیست یکی از طرق اثباتش. این حکمه، یکی هم حکم حاکمه در تشخیص مصالح عامه ای که در حفظ مقاصد شرعی میکنه، مثل سبیه حکم به جهاد یا دفاع، اگه حکم کرد به وجوب دفاع. اینجا بحث موضوع حکم نیست، یا یه مسئله دید که یه مصلحت مهمی هست باشتی فلان کار رو بکنن تا بیزه اسلام حفظ بشه، تا مصالح عامه مسلمان ها حفظ بشه، که اون مصالح مهمی است. بر اساس مصالحی را که تشخیص میده در اموری که مربوط به تکالیفی است که اون تکالیف از قبیل حفظ جامعه مسلمین، حفظ مثلا وحدت مسلمین، امثال اینها، دفع دشمنان اسلام، خب اینجا یه حکمی صادر میکنه. اینش عرض کردم شبیه امر به جهاد. جهاد را اگر دید یا دفاع را دید لازمه در یه جایی، حکم کرد به جهاد، به دفاع. یا شبیه حکمی که مرحوم میرزای ناینی در تحریم تنباکو داد، امروز استعمال دخانیات در حکم مخالفت با امام زمان است، تعبیر از این قبیل. یه مصلحتی را دید برای جهان اسلام که یه مسئله تشیع داره این از دست میره، استعمار داره وارد میشه، این حکم رو کرد. تعبیر ایشون هم اینجا عناوین ثانویه است، نه موضوعات احکام مثل هلال و این. در این قبیل ایشون قائل به وجوب اطاعت از این چنین احکام فقیه جامعه شرایطه، چون این احکام برمیگرده به همون مسائلی که مربوط به ولایت عامه ائمه است و حاکم است، حاکم اسلامی است بر جامعه، که این اموری که مربوط به ولایت عامه است، حتی کسانی که ولایت فقیه را به شکل عام و اینکه نائب امام است، نائب معصوم است در همه ولایت عظمایی که دارد در امور ظاهری و اجتماعی و امثال اینها، کسی که او را هم قائل نیست، این قبیل موارد را که مسائل مصالح عامه و هامه و خطیره و مهمه و حفظ به این را قبول داره ایشون، از باب ولو دلیل حسبه و قدر متیقن گیری، که بالاخره اینها را ما میدونیم مقاصد شارع در اینه که اینا از بین نره، اصل اسلام حفظ بشه، دفاع از ثغور مسلمین بشه، از جان و مال و مصالح عامه مسلمان ها بشه، این را که در اصل وجوبش عناوین که از این تعبیر میشه بعضا به مصالح عامه یا عناوین ثانویه، این را ایشون قبول داره که اینا واجبه و متولیش هم قدر متعقنش فقیه جامعه شرائطه، ولی از باب قدر متعقن گیری این سهم امام اونجا همینجور از روی متعقن گیری گفته میشه باشه داده بشه به فقیه جامعه شرائط، نه خود مکلف تصرف کنه در سهم امام. این از همون قبیله. اینجا از باب حکم حاکم در موضوعات پس نیست تا گفته بشه ایشون قائل نیست به نفوذ، نه قائل به نفوذ. چرا سعه این را شاید قبول نداشته باشه که ولایت عامه و مطلقه باشه، چون بحث ولایت عامه باز بحث دیگری است اوسع از این، ولی این را فی الجمله در حدود آنچه که همین مصالح عامه مسلمینه و مقاصدی است که میدونیم شارع راضی نیست به اینکه اینا تفریط بشه، از بین بره این مصالح عامه، اینجا قطعا کشف میشه که متولی هست و قدر متعقن از متولی همون فقیه جامعه شرائطه و هران حکمش میشه نافذ. پس بنابراین این اشکال وارد نیست، ولی اشکالی که وارده اینه که در قسم سوم هم که گفتیم چون گفتن واجب نیست، اگر جایی حاکم اسلامی یعنی فقیه جامعه شرائط بالاخره به هر جهتی مصلحت دید که زکات را خودش جمع آوری کنه و مصرف کنه، نه خود مکلفی. این هم نافذه و واجب الاطاعه است. این مثل طلب شخصی فقیه است، کسی نیست که گفته بشه که طلب شخصی کردی آب بیار، آب ببر، اونجا واجب نیست این کارو کنه، بلکه این باز مربوط میشه به همین مصالح. چون وقتی طلب میکنه معناش اینه بالاخره یه مصلحتی ولو کمترین درجه تشخیص میده که لازمه و مصلحته که خود او زکات را اینجوری بهتر، عادلانه تر، دقیق تر، مثلا منطبق تر با موازین اینجوری به نفع جامعه از این گونه مصرف بشه، جمع‌آوری بشه، به او داده بشه، او بر همه فقرای مثلا اون شهر یا اون مملکت مصرف کنه طبق اولویت‌های شرعی مصارف زکات. اگه این اولادی و حکم و امر کرد، طلب کرد، یعنی حکم کرد در حقیقت، این هم مشمول همون حکم هست، هم از باب عموم ولایت، چون این رو در برای امامشون قبول داره که اگه امام این حکم رو میکرد بله نافذ بود. این هم آنچه برای امام ثابته از ولایت های عامه بر طبق مبنای ولایت های کربتش این مبنا رو قبول نداره، برای این ثابته. ما میخوایم بگیم کسی که مبنای ولایت فقیرم با عرض عریض قبول نداره، باز این حکم باز اینجا قبول کنه. چرا؟ این اشکال اضافی است. به جهت این که ما در باب جهت اولا عرض کردیم که اصل عدم صحت تصرف مالکه، حتی در مصارفی که میدونه تشخیص بده مثل فقیر، اصل اولی این بود. از این اصل خارج شدیم که هم اصل لفظی بود، هم اصل اولی بود، هم ظاهر آیه زکات بود، با روایاتی که تجویز میکرد این را. اون روایات قبلا عرض کردیم یه روایاتی داره اطلاقی که بگه جائز است انجام بده حتی اگر امام طلب کرد، یا حاکم اسلامی شرعی که حکومت ولایت شرعی داره طلب کرد، این چنین اطلاقی در اون روایات نبود، بلکه اگر استظهار اون احتمال دوم بشه که این اصلا با اذن امام بود، خب وقتی که نداد منشون اذن نداره میده، اون اذن رو داره رفع میکنه در حقیقت و این ولایت رو داره برای اینکه اون اذن رو رفع کنه. خلاصه کسی ادعا کنه اون روایات این چنین اطلاقی نداشت برای جایی که حاکمی که حاکمیتش و نفوذ حکمش ولو از باب قدر متعقن گیری نفوذ حکمش شرعی ثابت شرعن، اگر او طلب کرد و منع کرد در حقیقت از اینکه مالک خودش بخواد تصرف کنه، یه مصلحتی دید ولی اون مصلحت ازش تعبیر نشه اون مصالح هامه و کذایی و خطیره و اینکه خب بالاخره مصلحت مصلحته، بازم گفته بشه که معزون اون مالک برای اینکه خودش صرف کنه، این چنین اطلاقی از اون روایات استفاده نمیشد و این روایات صادر شده در اون فضایی که بالاخره حکام خارجی، حکام جور بودن، ائمه متصدی صرف و انجام این مصالح عامه نبودن. این چنین اطلاقی واقعا تو اون روایات نیست که بشه برای فرض وجود طلب هم، من که خود آقایون میگن اگر در زمان امام طلب میکرد واجب بود، پس این اطلاق نداره در حقیقت این روایات نسبت به زمان امام، نسبت به ما بعد زمان امام چه اطلاقی تو این روایات دیگه نیست. بنابراین اگر هر آینه طلب کرد به هر جهتی مصلحت دید که بالاخره طلب کنه و به این شکل صرف بشه و منع کرد مالکین را از اینکه خودشون تصرف کنند، این منع رافع اون ولایته و چون دلیل ولایت اطلاق نداشت، وقتی رافع بود اون ولایت دیگه ازش سر میشه، نه فقط واجب دادن به فقیه، حتی در صورت سوم اگه طلب وجوبی کرد، یه الزام کرد و منع کرد از اینکه مالکین خودشون پرداخت کنن، نه تنها واجب پرداخت بلکه اگه پرداختم بشود مجزی نیست، چون با نبودن ولایت اصل عدم ولایته. اونجور که عرض کردیم اصل اولی عملی و لفظی عدم ولایته، وقتی اصل عدم ولایت شد تصرف هم تصرف غیر مجزی خواهد شد و بدون ولایت تصرف دادن به حتی مصارف اجستر به خود مالک دیگه دلیل بر اجزا نخواهیم داشت، از عدم اجزا و بقای زکات. بنابراین در هر سه قسم میباشدی، هر جا که حاکم یعنی فقیه جامعه شرایط، چه حاکم اصلی باشه امام معصوم، چه نائب امام باشه، چه نیابتش به اسباب عدله عمومات ولایت ثابت بشه به عرض عریضه، چه از باب قدر متعقن گیری و حسبه و امثال دلیل حسبه و امثال اینها ثابت بشه در جایی که مصالح اسلامی اقتضا میکنه، هر جا الزام کرد اینا فقیه جامعه شرایط که این باستی اینجوری صرف بشه از راه دادن به فقیه جامعه شرایط یا کسی رو که منصوب میکنه برای این مصرف بشه واجب اطاعت، و اگر خالفه هم لا یکون مجزیه، چون دیگه دلیلی بر اطلاق ولایت مالک حتی در مواردی که حاکم مشروع از او طلب کرده نداریم، چون نداریم اصل میشه عدم
اجازه بده بعدا
حالا اون اجازه چون به قصد زکات داده مثلا بعد شاید با اجازه او خارج از بحث ما درست بشه، بله میشه به فضولی، چون اگر در این تصرف کرده باشه یعنی اگر این زکات رو تعیین مثلا خارج کرده عزل کرده بعد، اما اگر از اموال خودش داده باشه نه
اونم.
عرض کردم اگر از این مال زکات داده، اینکه عزل کرده شده زکات بعد در طول زکات تصرف کرده داره، اما اگر نه از اموال دیگرش داده او شاید نشه دیگه با اجازه هم درستش کرده دیگه مثل آقای بزرگ. پس بنابراین قصد دومه بله اینم یعنی حکمه، ولو حکمی که حالا ایشون واجب الاطاعتش نمیدونه ولی رافع ولایته، چون دلیل ولایت مالک رافع ولایت مالک بر تصرف، دلیل ولایت مالک این چه اطلاق عرض عریضی نداشت، روایتی که در زمان امام صادر شده خود آقایانم گفته اگه امام طلب کرد واجب میشد، یعنی این اطلاقی تو این روایت نیست که بایستی که میتونه ولایت داره حتی در مقابل طلب امام، واقعا هم همینجوری اطلاقی در اون روایت نیست، و چون اصل اولی عدم ولایت بطلان تصرف با عدم ولایت، ولذا در هر سه قسم واقعا اگر الزام کرد ولی فقیه جامعه شرایط الزامش هم واجب الاطاعت هم در اجزاء اون اگر مخالفت کرد اشکال هست. صلی الله علی محمد و آله.